بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مفاد این آیه شریفه است که خدای تبارک و تعالی می فرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. آیا از این آیه ما می توانیم استفاده کنیم که منکر وجوب حج کافر است یا خیر؟ بعد از بحث های زیادی که ملاحظه فرمودی روشن شد که از هر این احتمالات خمسه، گفتیم در آیه شریفه 5 احتمال وجود داره، از هر این احتمالات این است که بگیم کفر در اینجا کفر اصطلاحی نیست، کفر در مقابل اسلام نیست، کفر به معنای عدم شکره. و قرینه روشن کلمه غنیونه، فان الله غنیون. و عرض کردیم نظیر این تعبیر در دو سوره دیگر و در دو آیه دیگر هم وارد شده. خب این حالا به لحاظ خود این آیه بحث رو ما تمام کردیم، ما باشیم و خود این آیه شریفه ازش استفاده کفر اصطلاحی رو ما نمیتونیم داشته باشیم. نه، اون ظهور در این حال اگر شما کفران نعمت کردید انجام ندادید، این دیگه ضربه این خدا نمیزنه و خدا غنیه، مثل کفران نعمت در سایر موارد. عرض کردم اون آیه که میفرماید که من یشکر انما یشکر و لنفسه و من کفر فان ربی غنیون، اونجا باز غنیون داره.
اگر این نقطه
هم فرمودم اگر این نقطه شد در مقابل اسلام نبود تحدیدی که این میتونیم باید باید گفتم غالبا در مقابل اون کفر اصطلاحی لسان تهدید باید باشه، اما این لسان هم اینجا وجود نداره.
گفتن خدا فإن الله غنیون از همه تهدیدها بیشتره.
غنیون تهدیده؟
بله،
نشت تحبیر غنیون ده. شما ببینید ومن در سوره نم که خوندیم ومن شکر فا انما یشکر و لنفسه. خب ببینید این را هم دقت کنید که در باب شکر، شکر نفعش برای خود انسانه، اما ومن کفر کسی یک کفران نعمت بکنه فکر نکنه که ضربه ای به خدا میزنه. فإن ربی غنی یا در آیه لقمان فإن الله غنی. حالا دیگه این بالاخره کسی که با قرآن مانوس باشه میتونه از نظائر این تعابیر استفاده کنه و این رو قرینه قرار بده که مراد کفر در مقابل شکر. خب حالا تا اینجا ما مفاد آیه شریفه رو با قطع نظر از روایات مورد بررسی قرار دادیم، ما باشیم و این آیه آیه ظهور در چنین معنایی داره. حتی اون احتمالی که مرحوم آقای خویی عرض می‌شود که ابداع کردن و شاید در کلام هیچ مفسر دیگری اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن نیامده، خب اون احتمال رو ملاحظه فرمودید که ما مورد مناقشه قرار دادیم. حالا این جمله رو اینجا عرض بکنم که مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه خیلی تأسف می‌خوردن از این که چرا مرحوم آقای خویی قدس سره تفسیرشون رو دنبال نکردن. خب ایشون یک جلد تفسیر به عنوان مقدمه تفسیر رو هم البیان دارن، یه مقداری از سوره هم رو هم تفسیر کردن، بعد به خاطر عرض شد که کثرت امور و اینها دیگه دنبال نکردن. خیلی ایشون اظهار تأسف میکرد، میفرمود اگر آقای خویی یک دور تفسیر نوشته بودن این در دنیای اسلام بسیار عجیب بود و مهم بود، چون بسیار خب مبانی اصولی، مبانی فقهی و اون ذوق تفسیری قوی که خب مرحوم آقای خویی هم داشتن. ولی بعضانه در همین جا این احتمالی هم که ایشون دادن، خود مرحوم والد ما فرمودن این احتمال ضعیفه و ما نمیتونیم این احتمال رو بپذیریم. ما احتمالات رو بررسی کردیم در این آیه و از هر احتمالات همین بود که عرض کردیم. حالا در اینجا چند تا روایت هم وجود داره، این روایات رو هم باید مورد بررسی قرار بدیم. بعد که روایات رو مورد بررسی قرار دادیم، نتیجه نهایی رو بعد از بررسی روایات باید روشن بکنیم. میدونید در بحث ها، در بحث های قرآنی دو مرحله همیشه وجود داره، یکی خود آیه رو انسان ببینه که ظهور در چی داره، ظهور بدیش در چیه، دوم روایاتی که در زیل آیه شریفه وارد شده. اولین روایتی که بیان میکنیم روایتیست که شیخ طوسی به اسناده عن الحسین بن سعید عن فضاله، فضاله بن ایوب عن معاویه بن عمار جلد 11 مسائل شیعه ابواب و هجوم الحج و شرائطه باب 7 حدیث 2 عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام صادق علیه السلام فرمود قال الله تبارک و تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قال هذه لمن کان عنده مال. بفرمایید آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع لمن کان عنده مال و بعد الى ان قال و ان قول الله عز و جل. از حضرت سوال شد اینی که می فرمود و من کفره یعنی چی؟ فرمود من کفره یعنی من ترکم. حضرت کفره را به ترکه معنا فرمودن. خب اینجا دقت بفرمایید، ما وقتی به لغت مراجعه میکنیم در لغت خوف به معنای ترک نیامده. اینطور نیست که بگیم آقا یکی از معانی کفر ترکه. در نتیجه میخوان بفرمایم که اینجا در این آیه کفر در ترک استعمال شده و حتما باید یک علاقه‌ای و یک وجهی برای استعمال رو در نظر بگیریم. بالاخره اگر یه لفظی در معنای حقیقی خودش استعمال نشود، در ادبیات ما یاد دادم که حتما باید بین این لفظ و اون معنای غیر حقیقی یک علاقه، یک ارتباطی باشه. حالا این علاقه و ارتباط اینجا چی میتونه باشه؟ این علاقه و ارتباط یا علاقه سببیت و مسببیت، بیاییم به این که آقا هر کل حج سبب و لل کفر، بگیم ترکل هست سبب و لل کفر، و آیه میخواد بفرماید که ترکل هست سبب برای کفره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که اینجا بحث علاقه سببیت و مسببیت در کار نیست، بلکه یکی از معانی کفر سطره. در قرآن کریم به زاره اطلاق چی شده؟ کافر. اعجب کفار نباتو، کفار در این آیه به معنی زاره و زراره. بگیم اگر یک کسی صبر کرد وجوب حج را، پوشاند وجوب حج را، طبعا حج ترک میکنه. بیاییم از این را وارد بشیم، نهیم ترک الحج سبب للکفر، نه این رو استفاده نکنیم. بگیم که آقا کفر به معنی صبره و من کفره ای من ستره، من کسی که صبر میکنه طبعا حج را ترک میکنه. این دو احتمالیست که در اینجا آمده. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در تفسیر الشریعه این بیان رو دارم، این بیانی که الان عرض کردم که کفر معنای لغویش ترک نیست، اگر بخواد در ترک استعمال بشه نیاز به علاقه داره، مصحح بخواد، مصححش یا سببیت است یا این مطلب دوم، این مطلبی است که ایشون در اونجا داره. اما به نظر ما این ترک در اینجا باز به معنای همون کفران نعمته، یعنی ترک در اینجا باز به معنای همون کفرانه در مقابل شکره، نه به معنای ترک یک عملی به حیث این نمون ترکو. حالا شاهد ما چیه برای معنا؟ شاهد این است که در یک روایت دیگری بین کفران و ترک هر دو عنوان با هم آمده. کدوم روایته؟ متأخر این روایتش در تفسیر عیاشیه. خب ببینید تفسیر عیاشی روایاتش مرسله است، سندی ذکر نشده، ولو این که کدوم رو بیاره؟ کدوم روایت؟ حالا اجازه فرمایید عرض میکنم که تفسیر عیاشی مرسل روایاتش، ولو این که برای خود صاحب تفسیر چی بوده؟ مسند بوده، چون صاحب تفسیر میگوید که من اسناد روایت رو، روایات رو اختصارا حذفش کردم، لذا این روایات به حسب الواقع مسنده، اما به حسب ظاهر و برای ما عنوان مرسل رو داره، ولی ما میتونیم به عنوان مؤید ازش استفاده کنیم. در تفسیر عیاشی اونجا از ابی اسامه زید عن ابی عبدالله فی قوله ولله علی الناس حج البیت قال سألته ما السبیل. خب اونجا آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه السبیل، سائل از امام سوال کرده سبیل چیه؟ قال یکون ما یهج به، یعنی اون مقدار مالی که بتونه وسیله اون حج داره. قلت و عرق إذ أرز عليه مال يهج به فاستحيا من ذلك. اگر کسی بشی پولی بده که باش حج بره اونم حیا کنه نگیره. قال علیه السلام قوم من استطاع علیه سبیلا، این مستطیع شده. قال و این کان یتیق المش بعدن و رکوب بعدن فلیفعل. باز حضرت فرمود اگر یه مقداری بتونه مش رو بره، یتیق المش بعدن و رکوب بعدن، یه مقدارش رو راکبن بره، یه مقدارش رو پیاده بره، از آن فلیفعل. که حالا این دیگه در بحث استطاعت اونجا ها باید این تعابیر مورد دقت قرار بگیره. امام علیه السلام فرمود اگر کسی مسیر حج رو میتونه دو سومش رو با ماشین بره، یه سومش هم میتونه پیاده بره، باز مستطیع باید بره. تا میرسه به این عبارت قلت رو ارعیت قول الله من کفر، این که از قرآن و خدای تبارک و تعالی هست و من کفر اهو و فلحج. اینجا را آقای مقدسی دقت کنید، دیروز بحث میکردیم که این و من کفر باید مرتبط به ما قبل باشه یا نه، و این باز وزد بر اون فرمایش مرحوم آقای خویی هم میشه سائل از امام علیه السلام سؤال میکنه این و من کفره، این هم مربوط به حجه؟ قال نعم. قال هو کفر نعم. بعد خود امام علیه السلام فرمود حواست باشه این کفر اصطلاحی نیست، مراد کفر چیه؟ کفر نعمه. قال هو کفر نعم و قال و من ترکه، یعنی کی کافر نعمت شده؟ کسی که مستطیع باشه بتونه انجام بده و ترکه. یعنی اصلا در این شاهدی که ما بخواییم از روایت استفاده کنیم این است که تو این روایت کفر و نعم و ترک رو هر دو رو با هم آورده، پس معلوم میشه که اصلا ترکی که بخواد سبب برای کفر اصطلاحی بشه اصلا در اینجا مورد روایت مورد نظر نیست. میرسیم به اون روایت، خیلی بحث داره، یک رو عجله نکنیم. حالا به اون روایت، اون روایت خیلی روایت امام کاظم خیلی بحث داره. خب تصویر این روایت اول صحیحه ارزوت معاویت ابن عمار که توضیحش رو عرض کردیم و خصوصیاتش رو، و وقتی ما اون احتمالات خمسه رو میخونیم احتمال اول این بود بگیم کفره ای کفره به ترک الحج و ترک الحج را سبب برای کفر اصطلاحی قرار دادیم. همونجا عده ای از جمله مرحوم آقای خویی اشاره به این صحیحه معاویت ابن عمار دارن. با این بیانی که ما عرض کردیم که ترک یعنی هم کفر و نعم، یا به یه تعبیر دیگه میگه ترکی در اینجا مراد است که سبب کفران نعمت میشود، نه ترکی که سبب کفر اصطلاحی میشود. اصلا در آیه شریفه ترک الحج که سبب برای کفر اصطلاحی میشه مراد نیست. شما میدونید خوارج که یکی از انظار فقهیشون این است که اگر کسی کبیره انجام داد یا ترک واجبی کرد این کافره، اینها یکی از استدلالاتی که خوارج دارن به همین ومن کفرن، به همین ذیل آیه در سوره آل عمران ومن کفرن فإن الله غنی عن العالمین، یعنی ای کفرن سبب ترک الحج، پس قرآن میگه کسی که حج شد کافره، کافر اصطلاحیه. با این توضیحاتی که عرض کردیم کفره در صحیحه معاویه بن عمار برای ترکه هست، اما ترکی که موجب کفران دیبته به قرینه این روایتی که در کتاب عیاشی آمده. اگر این روایت در کتاب عیاشی هم بگیم آقا حتی به درد تعیید هم نمیخوره، بگیم آقا مرسله به درد تعیید هم نمیخوره، ولی این که در اینجا امام میفرماید من کفره یعنی من ترکه، باز ظهور در این نداره که ترک سبب برای کفرشیه اصطلاحیه. میگه من ترکه، من کفره، من ترکه. ما خودمون قبلا کفره رو داره کفران نعمت معنا کردیم به قدیره اندالله قدیون، این ترکه تکسر داره کفران نعمت. این یک روایت. اما روایت دوم، بله ترک رو نوید، نه ما بگیم از این روایت کسی استفاده نکنه، ترک سبب کفر اصطلاحیه. ما مدعون اینه، چون آقای قوی در اون احتمالات وقتی میگه ترک سر برای کفر اصطلاحیه میگه و یعید اون سیه معاویه بن عمار، موقعی میدرسن وقتی اون از اون ترک یعنی ترکه، بله کفر هم برای کفران نعمت داره، سببیه داره کفران نعمت داره، یعنی ترک سببون به کفران نعمت. بله روایت دوم روایتی است که صدوق به اسناد این حماد بن عمرو و انس بن محمد. خب حالا وقتی مراجعه میکنید در سند صدوق به حماد بن عمرو یک، و انس بن محمد دو، هر دوش درش مجاهیل وجود داره. حالا اگر چون روایده محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی از حماد ابن عمر و انس ابن محمد، حالا اگر به یکی از اینا سندش درست بود باز مشکل نبود، سند صدوق هم به حماد هم به انس درش مجاهیل وجود داره. خب از عدیه جمیعا از جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله علی، در اون وصیت مفصلی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند، قال یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره، ده گروه از این امت کفر به خدا ورزیدن. القطاط، قطاط یعنی چی؟ بله دمام، احسن تو دمام سخنچی و صاحب و دیوس، دیوس بله و بیغیره در چی؟ نه بالا نه از دیره دیوس، یعنی مردی که برای یک حرام، حالا اون حرام میخواد زن خودش باشه یا غیر باشه، راه رو هموار میکنه. بله نه ترها رو با قفاد هم نزدیکی به هم میشه. دیوس اون دویسه، یعنی اون راهی که هموار شده، دیوس معنات همینه، کسی که هموار میکنه. حالا بالخصوص ممکنه حالا قواد راضی به غیر باشه، دیوس راضی به خود زن خود اون شخص باشه. دیوس و ناکه المرأه حرامن. خب قطا این کافرین از امت رو پیامبر دارن بیان میکنن. قطا ساهر دیوس ناکه المرأه حرامن فی دوبرها. ناکه یعنی واطی، کسی که رد بکنن زنی رو حرامن، اونم دوبره. و ناکه البهیمه و من نکه ذات محرمه و سایی فی الفتنه و بای السلام اهل الحرب و مال الزکات و من وجد سعتا فمات ولم یهج. کسی که مالی داره بمیره و حج انجام بده، که شاهد همین فرض دهم. بعد پیامبر میفرماید یا علی تارک الحج و هو مستقیمون کافرون یقول الله تبارک و تعالی ولله علی الناس حج البیت تا و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. یا علی من صرف الحج حتی یموت بعده الله یوم القیامه یهودی قول نصرانی. اگر از کسی که تصریح بکنه پول داره، راه بازه، مریض نیست، همه امکانات وجود داره، نمیره حج واجبشو انجام بده، تا مرد خدا روز قیامتی رو یهودی یا نصرانی مبعوث میکنه. روایت در ارجان هم من لایه در آمده جلد 4 صفحه 254، هم در وسائل جلد 11 صفحه 31. خب حالا اون چی که شاهد بحث ماست، ولی که اصل روایت سندش معتبر نیست، سند این روایت نمیشه فقیه به این روایت استدلال بکنه، ولی با قطع نظر از این اشکال سندی آیا کفر در این روایت مرا کفر اصطلاحیه؟ کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرتون مرا کفر در مقابل اسلام و ایمانه؟ اینجا دو نکته باز من در کلمات مرحوم والدمون رضوان الله علیه دیدم. نکته اول این است که کفری که در اینجاست، یعنی کسی که در تمام طول عمر حج رو ترک بکنه، نه اینکه حالا مجرد ترک امسال یا سال آینده، نه این ترک ادامه پیدا بکنه تا آخر عمر، این موجب کفره. اما نکته دوم فرمودن به قرینه که توائف کسته دیگر اینها محکوم به کفر اصطلاحی نیستن، پس این هم نباید محکوم به کفر اصطلاحی باشه. دیوس و قطات و ساهر و سایی به فتنه و ناکه بهیده و اینا کافر به کفر اصطلاحی در اینا مراد نیست، چون در اون توائف کسته دیگر کفر اصطلاحی مراد نیست، لذا در اینجا ما بگیم کفر اصطلاحی مراد نیست. و بعد در آخر یه معید لطیفی میارد ایشون، معیدشون اینه، میفرماین که روایت نمیگه که این مسلمان نمیمیره، روایت میگه این یهودی مبعوث میشه، ولذا وقتی این آدم مرد تمام احکام اسلام برش باره، باید تجهیزش بکنن تو قبرستان مسلمان ها دفنش بکنن، ولی اینکه روز قیامت در صف یهودی ها مبعوث میشه، اما این یهودی نمیمیره. من حتی این روایت البته میفرماید اینم معین این است که کفر اصطلاحی در این روایت مراد نیست. این نکات خیلی خوبی است که ایشون در مورد این روایت فرمودن. عرض کردم حالا سند زمین اشکال داره، این ایشون متعرض اشکال سندی روایت نشده. اینم روایت دوم. اما اون چه که آن مهمه عرض میکنم برای روز شنبه حتما عرض شد که دقت بفرمایید، روایت اول از باب دوم از ابواب وجوب الحج و شرایطه جلد 11 مسائل صفحه 16 است. این روایت است که از امام کاظم علیه السلامه. این روایت خیلی حق داره، شاید یکی دو جلسه باید راجع به این روایت صحبت کنیم. و صلی الله علیه و سلم.